شماره دو چی میگه؟ از این جهت شماره دو خط 4، از این جهت انقلاب اسلامی شروع تاریخ ما خواهد شد و از نظمی که کانت به جهان مدرن داد و الاخر. کانت مگه چه جان؟ کانت اول بدون این ایمانوئل کانت تقریبا یا خودشون میگن که بزرگترین فیلسوف آلمانیه. چرا میگن؟ علت پر، چون تأثیر بسیار بزرگی گذاشت بر فلسفه در غرب. به زبان ساده کانت پدر فلسفه‌ای بود که معروف شد به فلسفه انتقادی. خاطر خود کانت تو آثارش میگه فلسفه استعلایی برتر، انتقاد. ببین یه وقت شما من و تو با هم گفتگو رو انتخاب میکنیم، یه وقت انتقاد به هم انتخاب میکنیم، دو حالت داره. کانت پدر این بود تو غرب. به خاطر همین شما همیشه مواجهی با افرادی که اسلامی نیستن، اول انتقاد دارن به تو، شما چرا ما این بابا اونا اینجوری نمیگیم هیچ وقت. این اصلا تیپ اونهایی که مذهبی نیستن انتقادیه. این مبدأش کانته، بدون اینکه اینو بدونن. اصلا اجازه نمیده تو بهش بگی چرا نماز نمیخونی، ولی تو میخونی چرا نماز میخونی. انقلاب اسلامی اومد این سفره رو جمع کرد، برگردوند. چرا نماز نمیخونی؟ خانم‌ها چرا حجاب ندارن؟ این قدرت امامت. به خاطر همین غرب از ما شاکیه، به خاطر همین کشتن خودشون رو دانشگاه‌های ما، حتی کورس‌های فلسفه از امام صحبت نکنن، چون در حقیقت فلسفه استعلایی رو امام بود با انقلاب اسلامی. حالا هی میگیم با انقلاب اسلامی، چون انقلاب اسلامی نه فلسفه بود نه تاریخ بود، همه چی بود که اینو حالا بحث کنیم. خب پس این کانت، یعنی این بعد یه نظریه خاصی داره، من اصلیاشو بگم. کانت انتقادیه، انتقاد میکند به عقل محض، میگه اصلا امکان نداره عقل محض وجود داشته باشه، برای همین یک راه گناه کردن و خرابکاری کردن میذاره برای انسانهای عصرش، میگه شما باید مشغولم باشید کنارش. حالا اینکه فلسفه انتقادیه به چی انتقاد میکنه؟ انتقاد میکنه به عقل محض. مثلا مکتب کانت که الان خوب خیلیم جریان داره اینجوریه که به تو میقبولونه تو کامل نباید خوب باشی، تو میتونی مثلا جنیفر لوپز باشی، هزاران نفر رو آلوده کنی، ولی هزار تا بچه آفریقایی هم نون بهشون بدی حله. که عقل محض، قدسی بودن محض وجود داره. این نظر کانته.
یعنی فلسفه
فردی هم بله دیگه، اون کسایی که گرایش به کانت دارن اینجوری هست. ببینید این حالا یه بحثی که اصلا عموما اصولا فلسفه تو غرب هست، نه نیست، برچسب فلسفه هست. خودشون میگن، خودشون میگن دیگه، ما قائل نیستیم که کانت فیلسوفه، چون مشهور به فلسفه هست میگیم این فیلسوف غربیه. این که غربیو میگیم یعنی حکیم نیست، مباحث فلسفی رو میکنه، منظور اینه ها، باطنشو بدونید. همجوری تا اونجا میره. بعد یه نظریه مهم دیگه ای داره، میگه عالم عینی و خارج، حقیقت خارجی نیست، ذهنیه. یعنی ما در عالم خارج خودمون یه چیزی حقیقت نداریم، مثلا یه اصولی نداریم برای یه زندگی. زندگی اصولش همونه که تو میچینی. اصول نداره خوشبختی، خوشبختی اونه که تو تعریف میکنی. ببین یه چقدر به انحرافی برای بشر رو. تو متن من به این میپردازم. یه چیز دیگه ای که کانت داشت این بود، قائل بود، یا آخرین نظراتش بود، قائل بود کانت به این که انسان به سعادت میرسد نه کمال، ببخشید به کمال میرسد نه سعادت. میگه ما میتونیم به کمال برسیم، ولی به کمال رسیدن اون مساوی با سعادتمون نیست. چرا؟ چون قائل به معاد نیست. حالا اینه که سوالی که باید از کانت کرد اینه، آیا کمال همان سعادت نیست؟ خب اصلا غرب اینه دیگه، پروپاگاندا، یعنی اون قول تبلیغاتی که اونا یه جوری یه چیزایی مشهور میکنن که خیلی ساده غلطه، خیلی ساده غلطه. خیلی ساده است به لحاظ طبی گوشت خوک نخوردن. چی جوری میخورن؟ خیلی ساده است، چون اینجا ما این حرف میزنم، تو غرب کسی بر ضد خوک صحبت کنه میندازنش خوک دونی. پروپاگاندا با رسانه، مدیا، اینا کارش انجام میدن. ما بیشتر از انتقاد به فلسفه کانتو تو جلسه 14 یا 13 اونجا انجام خواهیم داد. خب این که میگه انسان به کمال میرسه، نه سعادت، سعادت آدوه. ما ازش سوال میکنیم که آیا کمال همان سعادت نیست؟ یه خونه ای که تکمیل میشه سعید شده یا شقی شده، خراب شده یا درست شده؟ پس سعادت نتیجه کماله. اگر کسی اینقدر اینا داغونه حرفاشون اینقدر اینا داغونه. ای خب چه میشود کرد که همان از شیطان لعزینن، نه شیطان زید تزئین میکنه، همه فریب تزئین رو میخورن. دنیا رو قبول داره، اصول حقیقت خارجی رو قبول نداره. ما الان میگیم آقا تو باید نماز رو اینطوری بخونیم، یا چرا میگیم چون که از غیب اومده نماز، نوعش هم از غیب اومده، اونا به غیب قائل نیستن، میگه هر جوری خواستی با خدا صحبت کن. یعنی سوال اومده امام رحمت الله، امام سلام الله که انقلاب کردن و دین را از سیاست جدا نمیدانستن، اما در دوران ایشان چرا مجتهدین دیگر چنین نبودن؟ آیا اشکال وجود داشت در عملکردهایشان با اینکه بعضیشان خیلی عارف و سنخته بودن؟ این مسئله‌ای که سخنران ها میگوین نمیدونم چی بودن؟ همه ساکت بودن، به پا نخواستن، اما امام رحمت الله شمون، آیا درست است؟ آیا مجتهدین دیگر اشکال در کارشون بود؟ بله، یه عده‌ای که این رو بحث خواهیم کرد واقعا دینی که داشتن درش سیاست نبود. من ایشی به شما بگم، گریه نکنید آجا، خودتون بگید. من نمیدونم چرا به این گریه کردم، شما گریه نکن. بعد از امام خمینی در رساله ها بحث امر به معروف اومد، هیچ مرجعی تو رسالهش نمی آورد. می چرا؟ یه عده زیادی از مجتهدین بودن، اینا خب جامعه نبودن، پلید بودن، ولی خیلی از مجتهدین هم بودن، اینا در ذیل امام شروع کرد. بیه آیت الله سعیدی، آیت الله مدنی، آیت الله طباطبایی، اینا خودشون یه امام خمینی بودن ها، ولی چون میدونن یک نفر باید وحدانیت میده، یک نفر باید حرف بزنه، اومدن زیر بیرقش. علامه تهرانی بلند شد در جبهه، 80 ساله، عکسش هست اینجوری میلرزه. من چون گفت امام گفته جبهه من اومدم. بابا خود شما، امام به شما میگه والله من گفتم دارم اینجا میلرزید. چقدر این آدم آدم کم بود. خب بریم. عصر تبیین شدن، همه چی بیان شد. نمودار پیدا کرد، فهمیدن اسلام چیه. من که میبینم، فکر کنم الان دیر، حتی دیر نیست، ببینیدم خوبه. اگه قبلا دید ببینید، منم میبینم خیلی خوبه. کلاه پهلوی رو ببینید، خیلی این فیلم ظریف و عالیه، خیلی. که چطوری یه جمعیتی اسیر مشهورن و میرزا رضای تدین داره تبیین میکنه. عصر بیانات اونجاست که دیگه شروع شده بود تبیین. آره اینا واقعی ها، پهلوی، این کلا پهلوی شخصیتاش واقعی، اتفاقاش واقعی. مثلا اون خانومی که به خاطر برشن حجاب سکته کرد هست تو تاریخ، خیلی دقیقه. یک کاش این سریال رو هی پخش کنه. هیچ کدوم از این نظراتشون با هم نیست، ولی در بعد همشون یه چیز هم میگم جلوتا. این
نظم
و کانتری منظورشون چیه؟ کجا همین توضیح دادم.
نه، منظور
اینه
که یعنی
یه نظمی
رخ میده در جهان که بر اساس افکارمونه.
میگه اون چیزی که جهان بر اساسش اداره میشد قبل انقلاب سنگ بر اساس نظریه کانت بود. نظریه کانت هم این بود که هر حقیقت خارجی و سعادتی رو سلب میکرد، کمالی رو سلب میکرد. و این بود که انقلاب سنگ اومد، نه حکم خدا رو به حکومت رسوند، نه حکم افراد رو. اینو بحث خواهم کرد.